بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بحثمون رسید به فصل 11. عنوانش هست شهرهای قابل زندگی. شاید یکی از حساس ترین بحث ها همین باشه که بشر سکنا در دنیای مدرن دیگه نداره، اصلا نمیتونه سکنا بگزینه، هیچ جا جاش دیگه نیست، اصلا وطن نداره. چطور شده است که اصطلاح این سکنا گزیدن گم شده؟ شما برادون پیش اومده دیگه، مثلا هیچ وقت شما نمیتونید توی ماشین دون وسط مثلا جاده یکی دیگه هم داره رانندگی میکنه همون احوالاتی رو داشته باشی که توی مثلا یه دشت ساکت آرام با صفا دارید. خب میگیم که دشت محل سکنا گزیدن است، اصلا این مسکن خب از همین اومده دیگه، مسکن محل سکناست، آرامش است. بحث سر اینه که اولا چطور شده است که دیگه بشر در کل دنیا سکنا ندارد، زمین دیگه سکنای بشر تقریبا نیست. بحث دوم اینه که ما چه کار کنیم که لااقل این همه بی سکنا نباشیم، وطن پیدا کنیم. خیلی مختصر در فصل 11 این بابش باز شده است. اون جزوه خانواده و گسسته ها اونم خوب کار کنیم، اونجا یه مقداری بحثا توسعه دادیم که چطوری خانه میتونه محل سکنا بشه. در این فصل 11 من یه قاعده از آخرین سوره یاسین عرض میکنم و بعدم بحثم. میدونیم که خب گفتن سوره یاسین قلب قرآن است. آیت الله قاضی رحمت الله علیه می فرمان علت این که گفتن سوره یاسین قلب قرآن است به جهت آیه آخر سوره یاسین. آخر آیه سوره یاسین هست سبحان الذی بیدهی ملکوت و کل شر و الیه ترجعون، یعنی هر چیزی یک صورت ملکوتی داره، یک صورت ملکوتیش به یدهی در دست خداست و این صورت هم بر میگرده پیش خدا. حالا بحث تفصیلیش خیلی عالیه. مثال سادهش حالا شما داشته باشین، این دست من الان کی دسته؟ وقتی حرکت کنه، قدرت قبض دست رو دست میکنه دیگه. اگه همین 5 انگشت شما داشته باشید ولی دکورش داشته باشید بهش که دست نمیگن، میگن صورت دست. دست به قدرت قبض است. خب این قبض مال ملکوت این دست است، یعنی قوه قبض ملکوت این صورت است. تا اینجا درست شد؟ حالا اون ملکوتش خب در اختیار خداست. خدا بخواد این دست دیگه حرکت نکنه، ملکوتش میگیره، میگون دست ما لخت شد. خب بعد میفرماد هر چیزی ملکوت داره و ملکوت هر چیزی به ید خداست. سبحانه اون که ملکوت هر چیزی دستش خیلی بالاتر از این حرف هاست. سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. و حالا این الیه ترجمونش هم یه دقت کوچیک بکنین، حالا بحثش اینجا نیست. خب الان این ملکوت دست من به طرف شما رجعت دارد یا به طرف حق؟ به طرف شما نیست، آثارش به طرف شماست. اصلش الیه ترجمون. برای همه اگه دست من قطع شد، این قبض چی میشه؟ برمیگرد پیش خدا، برمیگرد پیش او الیه ترجمون. حالا میخواییم بگم تمام این عالم با یک نور ملکوتی داره اداره میشه، رودخونش، من، کوه، طبیعت، با نور ملکوت عالم داره مدیریت میشه، در قبضشه. شما چطور شدی انگشتتون پنجتا شد به این شکل؟ صورت ملکوتی خورد بهش، چون اون صورت ملکوتی اراده این چنینی کرد اینجوری میشه. من این مثال ساده بزنم، شما دیدین اینا که زن کار میکنن، تمرکز شکستن این یخو میکنه میشکن، یعنی جنبه از ملکوت خودش رو مدیریت میکنه. کافیه همین که تمرکز کنه، اراده کنه، میشه، نیازم نیست دست بهش بزن. مثال بهترش ورزشکارا، چون اینا که زیبا اندام کار میکنن، اینا که مایچاشون کجا کوله نمی کنن، که تمرکز می کنن روی مایچاشون بر اساس صورتی که مورد نظرشونه. مثلا صورتی که مورد نظرشونه نیست که مثلا این مایچا اینجور بشه، بدون اینکه دست بذارن تمرکز می کنن، هی مایچا رو حرکت می دن بر اساس اون تمرکزی که دارن مایچا رو شکل بشینه. رمینم از کمکی استفاده میکنن، یعنی میان یه صورتی که تو ذهنشون میخوان داد جلوشون از یه زیبا اندام میگذرن. چرا؟ برای اینکه تمرکز راحت تر بکنن. حالا این مایچهشون رو کی متمرکز کرد این شکل رو بشدن؟ تمرکزشون، تمرکزشون این حرکت 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 هی با اون تمرکز شکل مایچه شما میبینین این تیپی میشه. اینجا در واقع جنبه ملکوتیه که داره این صورت ظاهری را مدیریت میکنه در شما میبینید. این کار را در عالم غیب ملائکه برای عالم میکنن. شما به ظاهر میبینید که چرا مثلا این مرغه آروم آروم داره یه جوری میشه که بعد تیپش عوض شد، مناسب تخم گذاری بشه، بعد تخم بگذاره. مدیریت جنبه ملکوتی عالم است برای این مرغ. خب چرا طول میکشه؟ خب برای اینکه نظام ماده تدریجیه، تا مرحله ایش رو سیر نکنه که مرحله دیگه سیر نمیشه. که شما بخواید ماهی چدونه شکل بدی، خب باید هی حرکت بدی، تمرکز، حرکت، تمرکز، تا آروم آروم این سلول جاشه با این سلول عوض کنه، این ماهیچه یه خورده لاغر بشه، این یکی قوی بشه، این رگا جابجا بشه، تا اون صورت مورد نظر شما ظاهر بشه. مرغ هم همین طوره، طول میکشه. بچه هم همین طوره، اینا با صورت ملکوتیه تدبیر میشن. خب کل عالم این قاعده را داره. این کوه شما میبینید مثلا 300 میلیون سال طول کشیده است تا این مورفولوژی به اصطلاح این سیستم کوههای زاگرس درست شده است تا انضباط سیر ابرها از غرب بخواد بیاد کبیر، خب دیگه دنیای کلی کشور ایران خوش میشه دیگه. به آخر باید یه کنترلی بشه توسط کوههای زاگرس که این ابرها راه نیفتن بیان تو کبیر. نه کبیر دیگه، کبیر بستا برام ما یه کبیر نیست، اما به دردم نمیخوره. چرا؟ برای اینکه بقیه جام کبیر میشه. این آب باید کنترل بشه. یا ظاهر قضیه شما خیلی زمان میبره، ولی بعد نه، یه مدیریت فوق‌العاده است. وقت چون مدیریت تلورانس داره در اینجا، یعنی یه مدیریت خشکی نیست. حالا شما دو روزم ورزش نکنید اینجور نیست که یهو تمام هیکلتون بریزه به هم. در این مدیریت منظم دقیق تلورانس به اصطلاح یعنی یه خورده مسامحه هم توشه، یه خورده کوتاه اومدنم داره، همین آدم رو به اشتباه میندازه. یه خوب اگه مثلا اینقدر دقیق است مثلا قله ارتفاع کوههای زاگرس، حالا اگه ما بیان یه مقدارش رو کوتاه کنیم، مثلا دو مترش رو کوتاه کنیم، دنیا میریزه به هم. نه، اون مدیریت صورت کامله خودش رو ظاهر میکنه. حالا یه تغییرات جزئی ضرر به کل قضیه نمیزنه، صورت کاملش یه کمی تغییر میکنه. شما مثلا میبینید میشده تا مثلا تا اینجای فلا دشت مثلا اصفهان کشاورزی بشه، حالا شما میبینید 5 متر 10 متر کمتر شد. تو کلان قضیه ممکن است چیزی نباشه، ولی انضباطش جا خودش هست. یعنی وقتی به عالم نگاه میکنید میبینید که عجیب با یک ملکوت اداره میشه. امروز هم تقریبا اینا کسی منکر نیست، نمیتونه درست تفسیر کنه. مثلا این بحث اکوسیستما که امروز بحث میشه، خواهد همینه بگن که آقا اکولوژی محیط فرمان، این محیط ها یک سیستم است، یه نظام است، همطور اتفاقی نیست. بعد وقتی شما رسیدید به این که نظام عالم با ملکوتی اداره میشه که به یدهی به دست خداست که کمال مطلق است، حالا این سوال پیش میاد، ما اگه خواستیم مدیریت کنیم صورتهای زندگیمونو، خونمونو، کوچمونو، شهرمونو، اون مدیریت فوق این صورتها ریشش باید کجا باشه؟ مثلا یه پارک را شما ببینید، ملکوت پارک اون آرشیتکت زیباشناسیه دیگه. یعنی اون مهندس زیباشناسی میاد یه تصوری در ذهن خودش از این پارکی که باید اینجا ساخته بشه میسازه، شروع میکنه بر اساس اون صورتی که برای خودش حق میدونه شکل میده به این پارک. اینجا را مثلا چه کار کنید؟ اینجا را نرده بکشید، اینجا را براش پیاده رو بذارید، سنگای پیاده رو را اینطور بذارید، جوبش اینطور بذارید. خب حالا ملکوت این پارک وهم این مهندس است. باش، حالا وهم این مهندس اگر به عالم معنا وصل نباشه، شما می‌بینید بعد از یه مدتی لجدون میگیره از این پارکی که این ساخته است. یعنی روحتون رو تغذیه نمیکنه. برای همین هم دیدین عموما خود اون آرشیتکتی که اینا تنظیم میکنه 2 سال 3 سال 5 سال دیگه میاد به هم میزنه. چرا؟ چون ریشه این طراحی تو خیالش بود دیگه. خیال یه چیز زود گذره، خیال هی میخواد تغییر کنه. نه که بعد از جمادتی خودش دیگه اینا نمیخواد، بقیه هم که نمیخواد هی به هم میزنه. این یه مشکل که باید روش حالا وقت بذارین، چقدر نیاز وقت بذارین. مشکل دوم این که حالا بعد طرح دوم دوباره سرنوشتش به چیه؟ به طرح اول. مشکل سوم این که شما تغذیه نشدی، یعنی شما در ارتباط با این صورتها تغذیه نشدی. روحتون باید تغذیه میشد از طریق صورتهایی که ریشه در ملکوت حقیقی داره. انسان منتقل میشه. شما یه گل را دیدین دیگه، یه گل رسول الله هست، رسول الله هست به اسم لطیف جمال. مگه گل که مگه پیامبر قصه شون این نیست که به طریق ترجمانی من از اون سخن بگیرم به شما جواب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم. خیلی عالی. پیغمبر میگن من که حدیث خودم رو نمیگم، ما مرده ایم هممون، خدا حی حاضر است. به طریق ترجمانی من از اون سخن بگیرم به شما جواب گویم، من فقط ترجمه اون عالم غیبم، میگیرم ظهور میدم. دو تا صحنه است. اولا قلبم طوریست که قاطیش نمی کنه. در چند جا قرآن هست دیگه که پیامبر اگه یه ذره قاطی کنی خودتا و حرفاما بند قلبت رو میزنی. نه، پیغمبر را خدا توصیف کرده است که هیچی اضافه نمیده، یعنی وهمیش رو دخالت نمیده. برای همین هم میگن در احادیث باید خیلی مواظب باشیم. بسیار احادیث راوی وقتی گرفته است بعد که اومده است بده نفهمیده است، یه نکته را تصور خودش را توش به کار برده. میان چی کار میکنه؟ میان این حدیث را با چند تا حدیث دیگه مقایسه میکنه، حدیث شناسی یه علم دیگه. بعد میفهمن نه این تیکه را راوی اضافه کرد. وقت بعد میان راویه را بررسی میکنن، میفهمن بعضی راویه حواس پرتیشتان زیاد بوده. مثلا که شنیدن میگن مثلا ثقه است یا ثقه نیست، فراموشکار است یا فراموشکار نیست. از نوع روایتی علم خیلی قوی ارزشمند نیست، انصافه درایه و حدیث. خب پس میشه راوی یهو یه نکته رو یا یادش بره یا فکر کنه که امام گفتن اما برداشت خودش است. ما سر کلاس بسیار برامون پیش میمده، مثلا دانشجو میگفت آقا شما که اینا اون هفته گفتی. خب ما نگفته بود، اما واقعا این شنیده بود. اما از کی شنیده بود؟ از خودش. شاهدمون دانشجوه دیگم گفتیم ما هم چیزی گفتیم، گفتن نه. به خودش میخواستیم روشن کنیم که ما هم طوری. ما گاهی از خودمون میشنویم فکر میکنیم از بقیه شنید. قرآن داره میگه که نه، من کاری کردم، شخصی رو انتخاب کردم در ارائه سخنم که این شخص رو با ملائکه اسکورت میکنه. در قرآن هست که پیامبر تو اینقدر شایسته که من با ملائکه جلوی وحی، پشت وحی و اطراف وحی تو را حفظ میکنم که تو هیچی نتونی اضافه کنی. یعنی نورانیت طوری باشه که تحت تأثیر وحمیه یهو وحی و ارائه ندی. حاصل قضیه چی شد؟ اینی که قرآن خب میاد غیب رو میگیره میده، این گل هم همین کار میکنه. فرقش اینه، یعنی بستا اینجور بگم، رسول الله صلوات الله علیه و آله غیب رو میگیره کامل، گل هم همین کار میکنه. نفس نباتی یا نفس داره دیگه، نفس نباتی نور رو از غیب میگیره ارائه میده. هرچه شما شرایط بهتر براش فراهم کنی، بهتر اون نوری که گرفتش ارائه میده. همین بعضی گلا ناقض الخلقه میشن، یعنی ما بستر پرورششون رو فراهم نمیکنیم. پس گل رسول الله هست، چی نشون میده؟ ملکوتهی را، یعنی ملکوت خدا را ظاهر میکنه. کل طبیعت اینطوری است، اگه طبیعت تو مزاحمش نشی، باید مزاحمش نشی، رودخانه را باید مزاحمش نشی، چشمه و قنات رو همه را باید مزاحم نشی، بپرورانیم غیری مزاحمت. یه وقت سنگ را از جلوی ریشه برمیداریم تا توان گرفتن رو فراهم کنه. مثلا در علم پزشکی بقراطی دقیقا همینه، بقراط میگه که خود آدم که سالمه، بدنش ناسالم میشه. برای اینکه این خود بتونه سلامتش نشون بده، و نفس و ما سواها، سوا یعنی متعادل، نفس انسان که متعادله نمیتونه بروز بده، شما بیاین مزاحمت های این بدن رو کم کنی تا نفس سلامت خودش ها بروز بده، که بحثش در جاهای دیگه به طور پراکنده شده است. همه این مقدمات ها برای این یه نکته ما چیدیم که عالم طبیعت ملکوت داره. ما دو تا کار میتونیم بکنیم، یکی این که طبیعت ها بپرورانی تا جمال ملکوت رو خوب نشون بده، یا این که اگه ملکوتی هستیم طوری بسازیم که تجلی ملکوت باشه، که ما رو دومیش امرو حرف داره. شهرها رو کی میتونه بسازه؟ کسی که ملکوت رو میشناسه. اگه شهرها رو کسایی ساختن که نفس اماره انگیزه ی حرکتشون است، وهمشون انگیزه حرکتشون، اینا حتما شهرها رو خراب میکنه. شهرها صورت قهر الهی میشه، تهران یا نیویورک صورت قهر الهی دیگه، سکنا نداره، مثلا ملکوت نداره. تعجب نکنید انسانها، حالا من مثال سرخ پوست دارم میزنم که فکر نکنید این مسئله یه مسئله ساده ای امروزی بوده. شما وقتی کار رو سرخ پوستا کار میکنید، ببینید به شدت اینا رو این مسئله کار کردن، بزرگانشون مثلا اومن شهر رو کی طراحی میکرده؟ اون رهبرشون، بزرگشون. بزرگشون کیه؟ یه انسان متعالی که با عالم غیب ارتباط داره. بعد اون بر اساس ساختار غیبی که میشناسه وقت دستور میده که چطوری شهر بسازه. معماران گذشته صاحبان ملکوت بودن. نمونه شیخ بهایی خودمونه، شیخ بهایی که کسی که در احوالاتش کار میکنه هیچ شکی نداره که خواجه نصیر شاید از شیخ بهایی بالاتر بوده است. خواجه نصیر خب معمار است دیگه، معمار به معنا. نمونش هم شما میبینید که ظاهرن این کوچه کوچه است، ولی در ارتباط با کل شهر سکناست. شما حس نمی کنید در این، مثلا شما توی خیابون که را میری مثلا زمین و زمان به تو فشار میارن. اما چه فرقی بین پارک ها و آپارتمان های شیطان است؟ چه فرقی هست؟ هر دوش محل فشار روح هست. مشکلی که ما با شما داریم اینجا که شما از منظر مدرنیته معماران و شهرهای گذشته را نگاه کنید. مدرنیته اومده همه را تفسیر کرده است. یکی از اینکه که بزرگان امروز کار کردن که شرق شناسی از منظر غربیا خیلی فاجعه بزرگی است. خیلی فاجعه بزرگ. این آقای ادوار سعید کتاباشو نگاه کنید، زحمت کشیده، تو ممکنه تفاوت سلیقه. آقای ادوار سعید زحمت از این جهت هم کشیده است که همه دادش نیست که بابا شرق شناسا دنیای ما را از منظر مدرنیته تفسیر میکنن. دروغه. چون یعنی واقعا ذهن عمومی چیه؟ ذهن عمومی این است که معمار یعنی مهندس دست دوم. معمار یعنی مهندس. شما ولن وقتی که مثلا این مسجد امام رو میبینید، حالا تازه مسجد امام رو من یک معماری متوسط معتقدم براش ها، حالا به ادله‌ای که بالاخره نمیتونست شیخ بهایی آزاد نبود است برای ساختن اینجا. شما ببینید اینجا وقتی ما با نگاه مثلا شیخ بهایی بالاخره معمار است، فیلسوف است، فیزیسیان است، با حمامش که ساخته است بالاخره فیزیسیان هم بوده، ریاضیدان است، شاعر است، کدوماشه؟ مدرنیته که نمیذاره شما شیخ بهایی ببینید که یه انسان جامعی است که در حد خودش با عالم بالا ارتباط داره، خوبم ارتباط داره، صورت اون عالم رو در این عالم میاره. بنابراین مشکل اینجا است که از منظر مدرنیته ساختمان رو نگاه کنید. از منظر مدرنیته شما در این ساختمان احساس سکنا نمی کنید، احساس به به چه منظم ساختن. اصلا دنبال سکنا نیستی که ببین عجب جایی می تونید هر غرفه ایش باشید. بشر جدید نمی دونه چی می خواهد، گم شده است، گم شدش هم گم شده است. مشکل این طراح‌های امروز شهرها چیه؟ نمیدونه چی بسازه. که شما منیم بشه این طراح‌های آپارتمانی مال اسرائیلی هست که اسرائیل یهود شدیدن میترس شدید اصلا این که فی قصور مشیده صفت یهود صفت تو توی چیه بهش میگم قلعه های محکم قایم میشده، همیشه در تاریخش این بوده. حتی شنیدین خیبر یا همون قینقاع و اینا بود که در مدینه ساخته بودن، اینا توی قلعه های میرفتن و واقعا نمیشد نفوذ کنی. اینا هیچ وقت به پهندشت طبیعت رجوع نمی کردن. این شش حالا باید روش کار بشه، بحث ما اینجا نیست. ولی همین هم شما دید حتی وقتی پیامبر میخواستن قلعه اینا را فتح کنن نتونستن، نمیشون، معیوز شده بودن. توی جریانی یکی از قلعه ها را یه سگ فتح کرد، یکی از قلعه ها را اینا مستحب بود که دندوناشون را مسواک بزنن دیگه، جسته بودن مسواک بزنن، از اون بالا نگاه کردن دیدن وای اینا دارن دندوناشون را تیز میکنن ما را بخورن، خود ریختن به هم که بابا بذارید بیان بالاخره یه فکری برای هم بکنه. یعنی نمیشد فتح کنی اصلا که بیان تو دشت کار کنند و زندگی اونجوری. این نوع ساختمان ها اومن بر همون اساس تئوری اسرائیلی ها ساخته، دیدم که به چه سرعتی ساخته شد. تمام این آپارتمان ها از اصلا حتماً شنیده فراماسونر، حالا اینا رو که من نبود برای شما بگم، اینا رو گفتن آقایون بلدین شما. فراماسونر ها یعنی بناهای یهودی. اینا یهودی هایی بودن که بعد از جنگ جهانی دوم اومدن لندن و پاریس رو به عهده گرفتن بسازن. بعد حالا تمام سیاست های دنیا رو بعد قبضه کردن. هنوزم همینطوره، هنوزم تقریبا همه سیاست های دنیا دست فراماسونراست، هرچند که دیگه به اون شکل حزب ندارن. چرا؟ برای اینکه انگیزه ی حزبشون تغییر کرد. حالا لابی صهیونیست اومده جای همون فراماسونر کهنه رو گرفته، دست اون فراموش خانه با اینا. این را از این جهت عرض کردم یه روح مرده ای پشت این ساختمان ها خوابیده است. من اگه بخوام با این وسعت بحث برم جلو نمیرسیم این فصل 11 رو تموم کنیم. پس تا اینجا رسیدیم به این که همطور من کلیاتش میگم، خطر تحمیل صورت وهمیه برنامه‌ریزان زیباسازی شهر باعث بست مدرنیته است. یعنی مدرنیته را تو خونه و زندگی و کاشانه و شهر ما میاره. ما باید که از این مسئله حساس باشیم. کسی میتونه شهر ما را منضبط کنه که با عالم ملکوت ارتباط داشته باشه. برای همینم دوباره تاکید میکنم، اگر شما بر اساس ذهن مهندسا و آرشیتکتای وهم زده شهر و کوچه و خانه دونا ساختید، بعد از یه مدت خسته میشید، نمیتونید ادامه بدید، اونس نمیتونید باش داشته باشید. متن از یه جایی میخونید، صفحه 122 همون وسط های صفحه است. حال آن که باید سعی کرد تا طبیعت صورت خود را اظهار کند. چرا؟ صورت باطنی طبیعت ملکوت است. ملکوت دست خداست. پس اگه بذاریم طبیعت صورت خودش را ظاهر کند، محل انس با خدا میشه. چطوری؟ چطوریش را بحث میکنیم. و ما موانع انس آن را برطرف کنیم. ما باید یک کاری کنیم این طبیعت منکشف بشه. قبلا بحث کردیم، بعدن هم بحث میکنیم. ما باید یک کاری کنیم طبیعت خودش را بنمایاند، منکشف بشه. اگه یادتون باشه مثال چی را زدم؟ کوزه را زدم. کوزه خاکیست که به دست هنرمند کوزه‌گر استعدادش را منکشف کرده است. اما بلوک سیمانی خاکیست که به دست صفت قهاریت روح سلطه طلب مهندس سرکوب شده است. شما هیچ وقت با بلوک سیمانی نمیتونید معانسه بکنید. اما با چی میتونید؟ چه معانس یعنی چی؟ یعنی همه جا نزدیکه. دونست یه مثال بزنم، مثلا شما یه باغچه ای که یه متر باش فاصله داره نشستین تلوش چای میخوری، با یه بلوکس، با یه مجموعه بلوک سیمانی که یه متر باش فاصله داره نشستین چای میخوری، یه قد نزدیکن به شما؟ متری که نیست، زندگی دلیه. شما اصلا احساس دوری نمی کنید. این معانسی، موانع معانست را اتفاق و در نتیجه روز به روز این نکتش دقیق است. انس ما با طبیعت عمیق‌تر می شود. اصلا چیزی به نام افسردگی، حوصله سر رفتن، شکست در آرزوها، اینا اصلا در دنیای قدیم نبوده. شما 100 سال از این حرفا رو میشنید، حوصله‌ام سر رفت، افسرده شد، اصلا معنی نمیده. شما حالا یه مثال بزنید، شما با روح زلال، نه با روح جیگوله توریستی، با یه روح زلال برین کنار یه دشت بشین نگاه، توریستی اگه نگاه کنیم گفت برم یه جا دیگه رو نگاه کنم، از اینجا از اونجا عقب نیفتم. توریست خودش مرگ بسیار بدیه، هیچ وقت هم حیات نیست. میشه شما اسمتون توریست باشه رسمتون نباشه، دا من فرهنگ توریستی را میگم. نه به عنوان یه آدم برید بشین این دشت نگاه کنه، حس میکنین همینجا باید باشی، همینجا باید باشی، خسته بشین، حوصله سر. یعنی چه؟ الا اینکه کار دیگه ای به همین زیبایی بیاد جلو این کنار این کارو بگیره. بارها عرض کردم خسته دون میکنم این حل بشه که اگر شما راه انس با طبیعت رو با رفع موانع طبیعت پیدا کردین که دیگه اصلا خسته نمیشین که آقا این پارک دیگه دورش گوشه 7-8 ساله ساختیم به هم بزنیم یه پارک دیگه بسازیم یا خونمون رو خراب کنیم، این آجراش دیگه انگار کهنه شده است آجر نو، اصلا نو یه زشتی میشه. حتما شنیدین دیگه این شاردون در زمان شاه عباس اومده است ایران، خاطراتش بد نیست بخونه، میگه مثلا چیزی به نام مد برای مردم اصفهان معنی نمیدم. گفتی مثلا این لباست از مثلا دورش گذشته، گفت دوره گذشته یعنی چه؟ لباس یعنی من بپوشم پاره بشه بندازم یه لباس دیگه بشه. خب شما ببینید معنوس وقت واقعا جوریه، یعنی حتما شما امام رو زندگی نامش ندیده، احمد آقا خدا رحمتش کنه گفت که عینک امام شکست، رفتیم دادیم به این عینکی سازه همون نزدیکامون که بچسبونه. خب فهمیده بود عینک امام طاغوتی هم بوده، از اصلا امام اینا رو قبول نداشته. گفت ولی یه خواهش کرد، گفت اجازه میده من عین این عینک رو به شما بدم، اما اینا نیگر دارم اونا میدین که جیگولای جدید مثلا میاد سیبیلای آقای چیه مثلا چارلی چاپلین هم میخره بیچارا حقشین، هر که گریزد ز خراجات شام خارکن قول بیابان شد. این یارو من فکر کرده سر عیدک امام احمد آقام بنده خدا مونده بود، اومده به امام گفته بود که آقا، گفته نه عینک خودم هم بخواه. کسی اینا باید نمیدونم میفهم یعنی چی، من نمیتونم با معنوس خودم به این راحتی جدا شم. چرا؟ چون اون که میاد مزاحم من است، غریبه است، اینه سلول است دیگه. اگه شما یه کلیه به بدنتون وصل کنید دلش نمیخواد دیگه، آنی هم که فهمید کلیه خودش نیست پس میزنه، حتی بعد یک سال خودش هم میخواد، بدن خودش هم میخواد. یه کارگر ژاپنی خیلی قشنگ بود این قضیه، 14 سال پیش دستشو کنده شده بود، یه دست بهش پیوند زده بودن، 14 ساله داره با این دست کار میکنه، بعد اومده بود گفت بکنید. گفت آخه چرا بکنید؟ گفت من نمیتونم تعامل کنم، دست خودم نیست. دست یعنی این یه روح یه همچه چیزی دیگه هم داره. شما دست رو برای میخوان که آهن بلند کنه، آره بلند میکنه، اما من خود دست خودم رو میخوام، من معنوسم رو از دست دادم. حالا فهمش شاید اینجا هست که ببینید جمله این است که ما موانع انس با آن را برطرف میکنیم و در نتیجه زود به روز به روز انس ما با طبیعت عمیق‌تر میشه. نمیدونم چقدر وقت بذاریم رو این، خیلی حرف داره. اینجور نیست که شما بعد از 10 سال که از این کوچه عبور کنید خسته بشید، اگه درست ساخته باشید دیق میکنید اگه از اینجا برید، عکسش میشه. یعنی شما بر همین هم گفتن چی؟ گفتن متوف محتضر، محتضر وقتی میخوام منتقل بشه به عالم دیگه برید همون جایی که نماز همیشه میخون دست بذاریدش. چرا؟ اینکه حوصله سر نمیره، چون میخوام منتقل بشه، این باره ها منتقل شده دیگه، حالا منتقل نهایی هم براش، یعنی مگه این تو همین محل نماز این گوشه نماز میخونده همیشه؟ میگن اگه دیدین سخت جون میکنه بریم بزنیش همینجون. چرا این حالا هر شب منتقل میشد است به لطف الهی، حالا میخواد انتقال نهایی را محقق کنه راحت منتقل میشه. شما تو کوچه ای که 20 سال در یه فضای سالم عبور میکرده 20 سال معاشقه میکرده، خب 21 سال بیشتر معاشقه میکنی، اما تو خیابونا آدم دلش بخواد زود فرار کنه، تمام طبیعت داره ببخشید تمام شرایط بهش فشار میاد. بدون پس جمله درست شد، بدون آنکه طولانی شدن عرض موجب خستگی گردد. چرا؟ برای اینکه این کوچه مظهر ملکوت شده برای من، این شهر مظهر ملکوت شده. چون بسیاری از علت هجرت های شهرستان ها و روستاها به شهر نیست که دیگه روستایی نمونده است، شهری نمونده است. ممکن زدم چند روز حوث زده بشه بخواد بیاد تو شهر تهران قدم بزنه، اما وقتی به خودش میاد میخواد برگرده به روستاش و معنوساتش. نیست باره ها نمیدونم، من یه بار گم عرض کردم و خرسی که میخواست آدم بشود خیلی مثال خوبیه. شاید هنوز روشن نشه چرا من برای این قصه این را ارزش قائلم. برای اینکه این خرسه بیچاره وقتی میخواست برگرده به قار دیگه خرسی بودن خودش را گم کرد. امروز اینجور شده، امروز مردم نمیدونن که به کجا باید برگردن. پس جمله این شد، اگر ادارات مربوطه با دقت و حساسیت در امر زیباسازی شهر قدم نزنن، خطر از بین بردن انس حقیقی با طبیعت شهرها در پیش خواهد بود. دیگه کسی نمیتونه توی هیچ شهری زندگی کنه، تقریبا حالا همینطوره. راهش هم این نیست، در جای دیگه مفصلا عرض کردم، راهش هم نیست که بلنشیم بریم مثلا حالا یه دهکده ترانسوالی بسازیم، کاری که مثلا گاندی کرد. نه اینکه راهش جای امروز تو دنیا میکنن، یه گوشه مثلا بشینیم یه چیز بسازیم، یه آلونک بسازیم و موامونم بلند بذاریم و اسمش هم بذاریم طبیعت گرا و تلویزیون هم با ما مصاحبه کنه دا. نمیدونم اینا چه بچه بازیاییست که مدرنیته خوشحالم میشد از این کارا. نه خیلی مسئله را باید بزرگ بگیری. من اگه رسیدم عرض میکنم شما بناست جهان رو محل ظهور ملکوت بکنید، فرار کردن نی به هند است به 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 ایشه خدا رحمتش کنه. اینا با همین چیزا درگیر بودن واقعا. این حرفا یک حرف نیست، یه زندگیه. نی به هند است ایمنو، نی در یمن، هند و یمن میگه دوتا از قطبای سلوک نبوده است. نی به هند است ایمنو، نی در یمن، هر که خصم اوز نفس خیشتن. تو مشکلی تو باید خودت حل کنی، نفست به ملکوت وصل بشه، جهان ملکوتی بسازی. شاید بعد اون تعجب است که چرا امام نگذاشتن که بچه های سپاه جماران رو گچ کشی کنن. خب یه دید این است که مثلا امام خواستن ساده باشند اینا، نه اینا کمه برای امام. ببینیم حتما میدونیم بچه هایی پاسداره که نگهبانی میدادن چند تاشون بنام بودن، گفته دادن آقا ما گچم که قیمتی نداره، بنا قیمت ما تو قسمت هایش که مثلا بیکاری خودمون این گچ خاکا را گچش. ما حرف همونه که امام دیدن عالمشون میریزه به هم، عینکه اگه عوض شد عالم آدم میریزه به هم. اصطلاح عرفانیش وقتش، وقت هست تو این جزوه، یه بار گفتم یه بار دیگر میکیم، وقت آدم خراب میشه. خب حالا اینا رو پس بحثمون این شد که اگر خواستیم ما شهری بسازیم که محل انس باشه، اولا باید تمام این بحثای فصل عبور از مدرنیته را بشناسیم. بعد یادمون باشه که وقتی اینا رو شناختیم مواظب باشیم صورت وهمیه ما حاکم نشید. شما خودت هم که میخواین خوب، حتی شما یه اتاق دارید، اتاقتون اگه بتونید تلاش کنید، همت کنید که اون جنبه تجلی ملکوتی درش غلبه کنه تا وهم و هوس کمک میکنه. حداقل آنی که هوس میاد تغییر رو پیشنهاد کنه محلش نگذاری، دوباره پیشنهاد میکنه محلش نگذاری، بعد یواش یواش میبینیم که مأنوس شدید باش. هوس میدونید که میگه اینا نمیخوام یه جور دیگهش کن، بعد میگه چی؟ اینا نمیخوام یه جور دیگهش کن، اصلا انس میره، انس میره. اما اگر مواظب باشید که تنوع را من مخالف نیستم، ولی خیلی مسئله تنوع با هوس قاطی شده سام، خیلی باید مواظب باشید، باید یه کاری کنیم که حداقل به این جمله دومم دقت کنیم، حداقل شرایط مخزن خاطره ها بشید. مثلا شما حالا که میدید بی خودی هی هر رو تغییرش ندید، 20 ساله دارید اینجا با خاطره های خوش زندگی میکنید، یواش یواش محل سکنا میشه، یواش یواش اون 20 سال خاطره کمکتو میکنه که اینجا برادن سکنا بشه، الا اینکه خیلی دیگه بی تربیت باشه اینجا. مثلا آدم گوشه چارباغ تو ساختمان دوم خونه اتاق خواب داشته باشه، خوش دیگه اصلا مثل که بالاخره نمیزن آدم یه جا ماشین رفت و اومد داشته باشه، شلوغ و بوغ و اینا، و این که دیگه معلومه از این که دیگه باید میمیره. اما اگه کسی اینقدر مزخرف نباشه محلش، بعد نگردارد آروم آروم خاطره های خوش صورت سکنا بشیده. اینا راه هاییست که چطوری برای خودمون سکنا درست کنیم. متن رو هم بخونیم، صفحه 123. باید در کنار زندگی شهری بستری فراهم کرد تا طبیعت، خوب دقت کنیم، بهتر و بیشتر خود را به نمایاند و انسانها بتوانند با صورت رازگونه طبیعت مأنوس گردند. یعنی چه؟ شما میدونید که عالم رازش ملکوتش است، پس میشه با طبیعت مرتبط شد تا رازش رو بر ما بنمایان. این یک کلید شد، میگن ما باید یه کاری کنیم که طبیعت اون رازگونگیش حفظ بشه. هیچ وقت از دل یه بلوک سیمانی یا پیاده روح سیمانی راز پیدا نمیشه، اما از یه جاده خاکی کنار رودخانه انتظار اینکه چیزایی از خود بنمایاند یا شما را به چیزایی منتقل کنه بهتر پیدا میشه. حالا شما اولیشه بگین، دومیش ممکنه زبانش مشکل باشه، اولیشه که میشه شما چرا بعد از این مدت دلتون میخواد این پیاده رو عوض کنید، این ولی که میبینید هیچ رازی نمینمایاند. کشتین طبیعت ها، طبیعت ها میراندیم، مرده که حرف نمیتونه بزنه، کار نمیتونه بکنه، سیمان خاک مرده است، خاک زنده است، طبیعت زنده. پس این جمله رو به همین جهت گفتم، رازگونه است طبیعت، باید شهر شهری باشد که رازهاش رو بتونه به نمایانه. میشه او وقت زندگی کرد، نگون که حرفات مبهمه، با بابش باز بشه بعد میشه یه مقداری روشنش کرد. خب یه نکته ای که من توی همین متن گفتم، شما دقت کردید که تعجب میکنیم مثلا یارو تو دل طبیعت، مثلا کشاورزه، کشاورز که اینترنت نمیبینه، دو نمیدونم دنبال سریال ها نیست، نه با خود طبیعت، یعنی صورت قالب شهر نشده است، خود طبیعت. چون دقت میکنید خیلی دنبالی، مثلا زور که میخوابره غذا بخوره، همون صبح یک کنون پنیر و انگور برمیداره با میره، یا یک کنون خالی، چند مشکل نداره. ولی مثلا شما میخوام برید تو پارک، حتما باید مرغ و کباب و اینا، اگه نه نمیشه. ریشه روانیش دقت کنی، در طبیعت اگه کسی با طبیعت ارتباط پیدا کنه راحت تغذیه میشه، فقط از شر گرسنگی راحت میشه، میره نون و پنیرنگو. اما کسی که تغذیه نشه، خب باید هر از چه تغذیه کن؟ چرا پارک ها محل فروش چیپس و پفک و تخمه؟ برای اینکه هیچ وقت نمیشه تغذیه نمیشه طرف، تغذیه وهمی جای تغذیه دلی، یعنی نه نمیتونه تغذیه بشه. اما اگه تغذیه بشه میبینین هوسش خیلی میداندار نیست که بخواد ارضاش کنه. اینا من از این جهت حساسم روش که گاهی ما میریم تو طبیعت اما با طبیعت انس نمیشه، با مرغ و پلو انس میشه. اینه که اصلا دوتا ضرر میکنه، اولا از طبیعت چیزی گیرمون نمیاد، در ثانی از این قضا و حجاب برای خودمون درست کردیم. بگو اینا دوتا یکی است، باشه روی اینم فکر کنید. یاد گیرید اگه تو دل طبیعت میخواید برید، معنوس با طبیعت را همت خودتون بکنید، معنوس شدن. من حالا بحثم مثال رو همین چیزا بود که چرا تو پارک ها نمیتونه آدم تغذیه بشه. متاسفانه تغذیه های بدیه ها، یعنی که خداشون از زن و مردان نمایش هم میدن، این بر نیست که هیچی گیر نمیاره، میخواد اینجوری خودشو ارضا کنه. پاراگراف سوم صفحه 123 نکته داره. شأن آدمی طلب راز است. شما چرا الان امیدوارین به ماه رمضان؟ به روزه که امیدوار نیستین، به این که تو دل این روزه انکشافی براتون پیش میاد. حق با شما صحبت میکنه. عیدی شما را چی میده؟ خودش میده. که دهم حاصل سی روزه و ساغر گیرم. ساغر یعنی نمایش خود حق بر قلب سالک. روز عید است و من مانده بر این تدبیرم که دهم حاصل سی روزه و ساغر گیرم. یعنی چرا رم؟ چرا اینقدر دنبال ماه رمضانی؟ به عشق رازش. چرا بعضیا وسط رام ماه رمضان دیگه مسجد دارم نمیان، یواشاشو این آخر ماه رمضان روزم نمیگیرن؟ برای که نتونستن راز گشایی کنن، این پارک رفتن. میگه شأن آدمی طلب راز است و آدمی تشنه راز هستیست و آرامش و قرار واقعیش در فضاییست که او را با رازهای طبیعت معنوس کنن. من هنوزم بگم اینجور نیست که شما فکر کنید فرد را میفتید میرین پارک، ببخشید تو طبیعت راز پیدا میکنید، چون با نگاه مستشرقا، با نگاه توریستا ما متاسفانه نگاه میکنید و متاسفانه طبیعت هم با نگاه توریستا میسازد. گاهی اینجوریه، اینا یوختت سخته، اما شروعی است که باید انشاءالله به همت ما با شما شروع بشه. طبیعت مصنوعی روح ما را مدد نمی کند، چون ما جنبه های رازگونه طبیعت را در طبیعت مصنوعی از بین برده ایم. نمونه های جعلی را جایگزین نمونه های اصلی قرار داده. اینقدر دلم میخواد راجع به این صحبت کنم چون میدونم خیلی عجیبه سی مثلا، چون ما گاهی میگم خدا چه فایده، اگر نمیشه پارک میرم، شیراز میرم، نمیشه. اون نمیری، یعنی جعلی میری. و دلم قصه میخوره طرف به عشق این که مثلا بره هندوستان، مثلا مقام جمع و جمعی هندوستان ببینه، پت میفته مثلا هیچی گیرش نمیده، میره و حالا فکر کنم مثلا میره توی این آتشیز پرستشگاه ها و این توتم ها و اینا، مونده است. ریشش کجاست؟ تمام نگاه غالب نگاه مدرنیته است. مدرنیته برای هر چیزی یه چی داره؟ یه سیستم جعلی داره. باید پاراگراف خیلی دقیق است. باید کاری کرد که صورت شهرهای ما صورت لطف الهی شد. ممکن است بگون چطوری؟ این ورش نگاه کنیم، ببینیم تهران ما دو تا خصوصیته، یکی کشتن طبیعت، یکی صورت نفس اماره. من برای اینکه اینو بخوام خیلی روشن کنم مجبورم به بحثای قرآنی شما را حواله بدم. ببینید شما نگاه کنید، همین اروپا را نگاه کنید، اروپا را با یه نگاه کنید، نگاه نفس اماره چقدر راحته. بچه هاشون قشنگ میرن سر کار، غذا آماده، هیچ درد سری نیست، نمیدونم زیبایی های شهوانی، همه چی هست دیگه. با این نگاه نگاه کنیم حساب آدم یه عجب جا خوبی. حالا با نگاه قرآنی، با نگاه عقل قدسی که شرایط نیایش با حق، معنوس با حق، به وسعت عالم غیب نمیتونید اصلا با این نگاه نگاه کنید، اصلا نمیتونید بند شید. باب جواب کردم و همیشه مواظب باشید شما دوتا نگاه دارید. به هر چی نگاه میکنید، اگه به نگاه نفس اماره نگاه کنید یه منظر میبینید، اگه به نگاه از منظر نفس مطمئن نه یا حالا عقل قدسی نگاه کنید یه جور دیگه. قرآن کتاب نگاه کردن به عالم است با عقل قدسی. مثلا شما میگه افل توهله کنا، آیا یالا مثلا لقد اهلکنا، ما هلاک کردیم جیگوله ها را، اینا که اینقدر قدرت و زیبایی و نمیدونم تمدن داشتن هلاکشون کردیم. نه، مدرنیته تمدنای گذشته را با چه چشمی نگاه میکنه؟ با چشم نفس اماره، چون انعکاس خودشه. یعنی هیچ وقت نمیاد، شما تعجب میکنید که چرا مثلا نمیاد فلان مسئله را بیارد رو آنتی، برای اینکه نفی خودشه. هنوز حرفم تمام نیستا. پس حرف ما اینه که ما باید صورت شهرها را درست نگاه کنیم، درست هم درست کنیم. برگردیم به این جمله، پس آیا شما صورت شهر نیویورک یا تهران را صورت لطف الهی می دانید یا صورت قهر الهی؟ این جمله خیلی دقت کنید. آیا این شهرها امکان وقت داشتن و آزاد شدن از زمان فانی را به انسانهای درون خود میدهند؟ همه حرفم همینجاست. خیلی حرف دقیق. ببینید، شما یه زمان فانی داری، یه زمان باقی یا وقت. تعبیر مال عرفاست، ولی آقای دکتر فردید خوب پرورونده است این جمله را. ببینید، علت اینم که ما گرفتیم چون این حرف اهل فکر است، تخصصی که نیست. این حرف که شما ببینید، شما الان اینجا که نشستی، گفت خدا مرگ بده این ساعت را که چقدر مزاحم ماست. ساعت ببینید، اون یک ساعت گذشت، یک ساعت دیگه میشه، بعد میدون خونه دون یک ساعت گذشت، چیکار کنیم؟ یک کاری بکن این کار. همطور وقت فانی بهش میگن، وقت هیچ وقت هم بهش نمیرسیم که، همطور میدوه. حالا مثلا شما حساب کنید که اگه اینجور بوده یا نه، در روایت داریم که طرف از سر شب تا صبح تو یه سجده بود. چرا؟ در وقت بود، بهش میگن وقت باقی. این چراش هم میدونیم که چرا، چون خدا باقی است یا فانی؟ خدا باقیه دیگه. میگه صوفی ابن الوقت باشد، این وقتی که تو شعر هست دقیقا صاحب وقته، وقت مال خداست. و یعنی خدا فقط در بودن است. اگه انسان شرایطی فراهم کنه که در بودن باشه، دیگه بعد و بعد و بعد ندارید. خب هر چیزی رو درش هست، همیشه در مغز عالم است، به حکم وظیفه، به نور الهی. حالا باید بیاد بره نماز جمعه. چرا؟ برای اینکه در نور الهی باید باشه. خب بعدش چی؟ بعد نداره، بعد نداره. به نور الهی خب میره خونش. همیشه در وقت هست. بعضیا همیشه در زمان فانی هست، هیچ وقت هیچ جا نیست. زمان فانی هم که اسمش روشه فانی، همیشه در هیچستان به سر میبره، همیشه در هیچستان به سر. حالا سوال اینجاست، شهر شما الان دقت کنید با من، باز مثال بعضی مساجد که با روح ملکوتی ساخته شدن رو میتونم براتون مثال بزنم. خب مثلا شما شنیده ابرکوهی، کتابی هست مال ابرکوهی، میگه یا مثلا عزیزالدین نصفی تو که انسان کامل، میگه تمام کردم این کتاب را در مسجد ابرکو. چی تو بوده؟ داشته اسم میرفته مسافره، بعد میرسه به این مسجد، سه ماه میشنه تو مسجد کار زندگی نداشته است. سه ماه میشنه تو مسجد، مسجد هم اینکه زاویه داشته است. این زاویه کوچولو کوچولو، این اتاق چی میگن زاویه، چی بهش میگن اصطلاح زاویه است، اینا محل مسافرا بوده، مثلا دیگه اینجا میشه از سه ماه جاش اینجا بوده. مسجد حکیم ها دیدین دیگه، زاویه زاویه، اینا مال همین بوده است، اینجا محلش بوده. میشه از سه میرفته نهار میگرفته، شام میگرفته، مد اینجا قشنگ زندگی میکرد، در اینجا محلش بوده. مسجد ما یخت فرش نو خریدن دیگه، مردم رو خادم بیرون میکرد نیم ساعت که میزه بفهم. حسیر هم بوده، دوزده که حسیر نمیوردن که نگه مسجدمونو خودمون بی مردم کردیم، اسمش هم باشه نه آقا ما خدمت. این هیئت امنا اکثرشون باید برن جهنم بعد. چرا؟ چون باید که مسجده را از محل مردم متدین خالی کردن دیگه. خب وقتی که مسجد جیگوله شده یه جار این چنینی هست، خب دیگه کسی نمیشه توش را دار، مردم باید زود نمازش را خادم هم مثل میرغضب واسده است که یه فرواچه خطوت هایی با در این به مردم میکنی. میشه از همه جا خراب شده. مثالم این بودا که میگه که من نشستم تو مسجد ابرکو، یه کتاب به این قطوری کلی کتاب خوبی هم هست، شخصش نشسته نوشته است. کارش چی بوده؟ نمیدونم کارش چی بوده. کارش بیکاری بوده است. مثل خدا. خدا چیکار میکنه؟ بیکاره. همه کارا مال خدا. به خدا که وصل شدی، خدا در صحنه است. خدا در صحنه است. کار آن دارد که از چیزی برید. شعرش کردم نیست، شعر مولوی قشنگه. میگه اون کار دارد که از همه چی برید و جز به روی تو به هیچی نظر نکرد. گویدم از کار خستندم خر. اومده میگه آخ مردم خیلی خستم کردن، خیلی کار دارم. غرق بیکاریست جانش تا به حق. ما غرق بیکاریم. چرا؟ در زمان فانی هستیم. این از بحثای خوبه که باید خودتون کار کنیم. خب انشاءالله دیگه بحث خودش روشن است و همیشه دقت بکنید رو بحثا. خدا انشاءالله کمکمون کنه بتونیم که اون زهری که مدرنیته به جانها زدست و جانها رو حلال کردست رو بیشتر بشناسیم و به نور الهی بهترین توفیقات رو برای این چند روزه آخر ماه شعبان و ورود با بهترین نحو برکات ماه رمضان برای عزیزان تقاضا مندیم.